بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکم را رسیدیم به مرحله نهم، فصل سوم، فی زیادت توضیح لحد الحرکه و ما تتوقف علیه. اگر یادتان باشد در فصل دوم با استدلالی که از نوآوری های علامه طباطبایی محسوب می شد به این نتیجه رسیدیم که حرکت یک نحو وجود تدریجی است، به گونه ای که شی تدریجا از قوه به سوی فعلیت و از نقص به سوی کمال خارج می شود. در این فصل سوم علامه طباطبایی تعریف دیگری از حرکت را ارائه می دهند که معروف به تعریف ارسطو است و همه فلاسفه اسلامی هم این تعریف را از ارسطو پذیرفتند. در واقع این تعریف دوم مکمل اون تعریف نخست است که در فصل پیشین اشاره شد و گفته شد که حرکت یک نحو وجود تدریجی است که شیء متحرک به واسطه این حرکت به صورت تدریجی از حالت قوه به حالت فعلیت، یا بگید از حالت نقص به حالت کمال خارج می شود. این تعریفی که ارسطو ارائه داده بسیار تعریف دقیقی است، لذا فلاسفه اسلامی هم همین تعریف را از ارسطو گرفتند و مبنای مباحث مربوط به حرکت در فلسفه اسلامی قرار دادند. عبارت عربی تعریف ارسطو اینطوری است: انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، حرکت کمال اول است برای آنچه که بالقوه است، از آن جهت که بالقوه است. برای اینکه این تعریف ارسطو از حرکت برای ما روشن بشه و ما بتونیم به معنای واقعی کلمه متوجه بشیم که مراد از اصطلاحات این تعریف چیست، لازم هست حرکت رو در ضمن مثالی توضیح بدیم. خب، آنچه که برای ما محسوس و ملموس از حرکت مکانی است. چه خوبه که این تعریف حرکت را بر اساس مثالی مبتنی بر حرکت. شما یک توپی رو در نظر بگیرید که از نقطه A به نقطه B در حرکت است. این توپ متحرک الان قبل از اینکه شروع به حرکت بکنه در نقطه A بالفعل هست. یعنی این توپ متحرک نسبت به بودن در نقطه A فعلیت دارد. ولیکن این توپی که الان در نقطه A ساکن هست برای اینکه برسه به نقطه B نسبت به بودن در نقطه B بالقوه است. یعنی الان در نقطه B نیست، چون نقطه B همان مقصدی است که بناست توپ با حرکت مکانی خودش رهسپار به اون مقصد بشه. پس ما در اینجا یه حالت بالفعلی در مورد توپ داریم که همان بودن توپ در نقطه A هست که بهش میگیم مبدأ حرکت. دو تا حالت بالقوه هم برای این توپ داریم. یکیش اینه که توپ میتواند برود و در مقصد که همون نقطه B هست ساکن بشه. خب نسبت به نقطه B بالقوه است، چون هنوز حرکت نکرده که به نقطه B برسه. یه حالت بالقوه دیگه نسبت به خود حرکت هست. یعنی وقتی توپ در نقطه A هست و در از این جهت بالفعله، این هنوز شروع به حرکت نکرده. وقتی شروع به حرکت نکنه، یعنی وقتی تدریجا از این حالت بالفعل که بودن در نقطه A هست خارج نشود، نسبت به خود این خروج تدریجی هم بالقوه هست. پس وقتی توپ در نقطه A هست نسبت به دو چیز بالقوه است: یک، نسبت به این که از این نقطه A خارج بشه و تدریجا به سمت نقطه B حرکت بکنه بالقوه است. دو، نسبت به این که برسه به نقطه B و در نقطه B ساکن بشه که همان مقصد حرکت، باز هم بالقوه است. دقت میکنیم. حالا اگر این توپ آمد از اون نقطه A خارج شد، همین خروج تدریجی که نسبت به نقطه A پیدا کرده، یعنی از نقطه A خارج شده و تدریجا داره به سمت نقطه B میرود، خود این خروج تدریجی اولین فعلیتی است که این توپ پیدا میکنه، و وقتی که از این خروج تدریجی استفاده کرد و رفت در نقطه B ساکن شد، در واقع وقتی به مقصد حرکت رسید، اینجا فعلیت دومی برای توپ حاصل میشه. پس توپی که در نقطه A هست وقتی از نقطه A خارج میشود، این خروج تدریجی شی اولین فعلیتی است که این متحرک پیدا میکنه، و وقتی میاد به نقطه B میرسه دومین فعلیتی است که توپ متحرک پیدا میکنه. و شما میدانید در فلسفه فعلیت برابر با کمال هست، یعنی هر جا گفته بشود فلان چیز بالفعل است، یعنی فلان چیز از این جهت کمال دارد و قوه هم برابر با نقص. پس اگر توپ متحرک از نقطه آ خارج بشود و این خروج به صورت یه خروج تدریجی باشد و به تعبیر علامه یه سلوک تدریجی پیدا بکنه، همین خروج تدریجی یا سلوک تدریجی میشه فعلیت اول. و او وقتی که توپ متحرک میاد در نقطه B ساکن میشه، این ساکن شدن در نقطه B میشه فعلیت دوم یا کمال دوم. او سلوک تدریجی و خروج تدریجی که ما بهش گفتیم فعلیت اول، این همون چیزیست که بهش میگن حرکت. لذاست که ارسطو در تعریف حرکت میگه الحرکتو کمال اولو لما بالقوه من حیث انه بالقوه. در اینجا شما متوجه میشید که چرا اولا به حرکت گفتن کمال، ثانیا به این حرکت گفتن کمال اول. چرا به حرکت کمال گفتن؟ چون کمال به معنای فعلیت، توپی که در نقطه آ هست و به صورت تدریجی از این نقطه آ خارج میشه، همین خروج تدریجی توپ اولین فعلیتی است که این توپ متحرک پیدا می‌کند. لذاست که به همین خروج تدریجی میگن حرکت و اسمشو میذارن کمال اول، چون اولین فعلیت دیگه. و وقتی که این توپ به واسطه این کمال اول، یعنی به واسطه حرکت میره در نقطه B ساکن میشه، یعنی به مقصد میرسه، او مقصد حرکت یا غایت حرکت رو هم بهش میگن کمال ثانی. چرا؟ چون فعلیت دومی است که پس از فعلیت اول، یعنی همون حرکت یا خروج تدریجی، این شیء متحرک به دست آورده. پس در هر حرکتی، در هر جایی که متحرکی باشد، حرکتی تحقق پیدا بکند، نسبت به شیء متحرک دو تا فعلیت حاصل میشه، دو تا کمال میشه در نظر گرفته. اولین فعلیت یا بگید اولین کمال، همان خروج تدریجی شیء است از اون مبدأ حرکت. دومین فعلیت یا کمال همان مقصد و غایت حرکته که متحرک با رسیدن به اون مقصد دیگه از این حرکت می ایستد. نسبت به اون مقصد حرکت دیگه حرکت معنا ندارد، چون دیگه نسبت به او شده بالفعل. و از اینجا متوجه شدیم که کمال اول همان خروج تدریجی یا سلوک تدریجی است، کمال ثانی همان غایت و مقصدی است که متحرک بهش میرسه. لذاست که حرکت چون فعلیت اول است و همان خروج تدریجی است، بهش گفته شده کمال اول. این نکته اول در تعریف ارسطو. نکته دوم اینه که این کمال اول یا فعلیت اول که همان خروج تدریجی است، این در جایی معنا دارد که شما نسبت به یک امر بالقوه در نظر بگیرید، یعنی حرکت در جایی تحقق پیدا میکنه که متحرک ما یک امر بالقوه باشه، یا حالا قوه محض مثل ماده اولا، یا نه قوه‌ای که آمیخته با فعلیت است مثل ماده ثانیه، همین اجسامی که پیرامون ما هستن. شما حرکت را به این شیء متحرک از آن جهت که بالقوه هست میتونید نسبت بدید، نه از آن جهت که بالفعله. در همون مثالی که خدمت شما عرض کردم، وقتی توپ متحرک در نقطه آ هست، نسبت به بودن در نقطه آ این فعلیت داره دیگه. نسبت به بودن در نقطه آ معنا ندارد که این توپ حرکت کنه. چرا؟ چون این بودن در نقطه آ برای توپ محقق شده، فعلیت دیگه، ولیکن در نقطه بی نیست. لذا معنا دارد که این توپ متحرک حرکت بکنه، یعنی تدریجا خارج بشه از اون نقطه آ و برسه به نقطه بی و در اونجا ساکن بشه. لذا حرکت رو شما در جایی میتونید مطرح بکنید که شیء متحرک را از آن جهت که بالقوه هست در نظر بگیرید، نه از آن جهت که بالفعل. مثال دیگر، مثلا نطفه میخواد تبدیل به انسان بشه، حرکت بکنه به سمت انسانیت. نطفه از آن جهت که بالفعل نطفه هست که متحرک نمیتونه باشه، چون نطفه از آن جهت که بالفعل نطفه است نطفه بودن را دارد. حرکت در جایی معنا داره که شیء متحرک یک چیزی را نداشته باشد، بعد به صورت تدریجی خارج بشه و بره اون شیء را، آنچه را که ندارد، به دست بیاورد. لذاست که در تعریف ارسطو بر این کلمه تأکید میشه، فرمایان کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول است برای موجودی که یه حالت قوهی دارد، اونم از اون جهت که حالت بالقوه دارد. چون همین موجودی که متحرکه دو تا حیثیت توش میشه در نظر گرفت، یک حیثیت از آن جهت که حیثیت بالقوه هست، یعنی همون نداری که میتواند دارا بشود، یه حیثیت، حیثیت بالفعل، یعنی همون دارایی هایی که دارد. این توپ از آن جهت که در نقطه آ هست بالفعل، این میشه من حیث انه بالفعل. و از این جهت که در نقطه آ هست و جهت فعلیت توپ هست، دیگه حرکت معنی نداره. ولی از آن جهت که در نقطه بی نیست، یعنی از این جهت، میشه بالقوه. لذا معنا دارد که از اون نقطه آ به صورت تدریجی خارج بشه و برسه به نقطه بی. یا اون نطفه از اون جهت که من حیث انه بالفعل هست، یعنی از اون جهت که نطفه هست، حرکت معنی نداره، میشه تحصیل حاصل دیگه. نطفه، نطفه بودن را دارد فعلیت نطفه را، ولیکن این نطفه برای اینکه بشه علقه مزغه یا انسان، این فعلیت ها رو نداره. لذا باید به صورت تدریجی از اون حالت نطفه بودن خارج بشه و برسه به فعلیت جدیدی به نام علاقه مزده، انسانیت و هر چیز دیگر. درست کردیم؟ پس در هر متحرکی دو حیثیت میشه در نظر گرفت، یه حیثیت بالفعل، یه حیثیت بالقوه. حرکت به متحرک نسبت داده میشود از آن حیث که بالقوه هست، یعنی از آن حیث که یک چیزی ندارد و میخواد با حرکت بره آن چیز را دارا بشود. روشنه؟ خب این بحث تعریف حرکت را که قیودش رو خدمت شما توضیح دادیم در ضمن مثال، علامه طباطبایی که توضیح میدن، ایشون هم در ضمن مثال و حرکت مکانی توضیح میدن، ولیکن میدونید تعریف، تعریف عام نیست، شامل همه حرکت ها میشه، منحصر در حرکت مکانی نیست. ولیکن چون ذهن ما بیشتر معنوس با حرکت مکانی است، لذا برای اینکه این قیود حرکت در تعریف ارسطو به خوبی به مخاطب توضیح داده بشه، لذا معمولا میان مثال رو از حرکت‌های مکانی انتخاب میکنن. این رو که علامه طباطبایی تمام میکنن، در پایان بحث به مقدمات ششگانه حرکت اشاره اجمالی میکنن و این میشه مقدمه ای برای فصول بعدی که تک تک این مقدمات ششگانه را شرح میدن و توضیح میدن. حالا اون مقومات ششگانه، یکی مبدا حرکت است که میگن ما من هول حرکه، یعنی حرکت از او آغاز میشه. دومی منتهای حرکت یا مقصد حرکت است که گفته میشه ما الیه الحرکه، یعنی چیزی که حرکت بدان پایان مییابد. سومی مسافت حرکت هست که همون مقوله است که حرکت در اون مقوله واقع میشه و مفصل توضیح خواهیم داد. چهارمی موضوع حرکت است که همان متحرکه. پنجمی هم فاعل حرکت است که همان محرک است. ششمی هم مقدار حرکت است که بهش گفته میشه زمان. یعنی هر جا حرکت تحقق پیدا کند و متحرکی وجود داشته باشد، این ششتا مورد ششتا مقوم باید باشند. چرا میگن مقوم؟ چون اگر یکی از این ششتا نباشد، حرکت معنا نخواهد داشت. هر جایی حرکت تحقق پیدا میکنه، این امور ششگانه باید وجود داشته باشند. خب متن رو میخونم، یک توضیح مختصری در پایان در ضمن متن باقی ماند که اون رو انشالله در کنار متن توضیح خواهم داد. الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکت و ما تتوقف علیه، توضیح بیشتر در مورد تعریف حرکت و آنچه که بر آن متوقف است. قد تقدم ان الحرکت نحو وجود یخرج به الشیء من القوة الى الفعل تدریجا، قبلا گذشت که حرکت یک نحو وجودی است که به واسطه آن وجود شیء متحرک از حالت قوه به حالت فعلیت تدریجا خارج می شود. ای به حیث و لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده. حالا این تدریجا یعنی چی؟ تدریجا یعنی که این حرکت و وجود حرکت به گونه ای است که اجزای فرضی حرکت با هم اجتماع در وجود ندارند. تدریج یعنی این دیگه. تدریج یعنی وقتی مثلا جزء بعدی میاد، جزء قبلی از بین میرود، جزء سوم میاد، جزء دوم از بین میره، جزء چهارم میاد، جزء سوم از بین میره و هاکذا. کمان که در مورد زمان هم میگه یک نحو وجود تدریجی دارد، چون ثانیه سوم که میاد دیگه ثانیه دوم از بین رفته، ثانیه چهارم که میاد ثانیه سوم از بین رفته. ازاست که این ای که میفرمان ای به حیثو، ای داره توضیح میده و تفسیر میکنه اون تدریجن را. در وجود تدریجی اجزاء فرضی با یکدیگر اجتماع پیدا نمی کنن. حالا چرا میگن اجزاء فرضی؟ چون این اجزاء حرکت بالفعل در خارج موجود نیست. چون اگر اجزاء حرکت همه بالفعل در خارج موجود بودن که دیگه وجود تدریجی نمیشد. اجزاء اگر اجتماعی در وجود داشته باشن که با تدریج نمیسازن. از گفته میشه که اینا فرضی، این اجزای حرکت رو ما در ذهن فرض میگیریم. و به عبارت اخرى یکون و کل و حد من حدود وجودهی فعلیتون للجزء السابق المفروض و قوتن للجزء اللاحق المفروض. خب به عبارت دیگر این وجود تدریجی به این معناست که هر حدی از حدود وجود این تدریجی فعلیت برای چیه؟ برای جزء پیشین مفروض است و قوه هست برای جزء پسین مفروض. این رو هم قبلا در فصل دوم توضیح دادیم خدمت شما. مثلا وقتی شما میایید حرکت انسان را از خاک در نظر میگیرید، حالا حرکت جوهریش رو، و میگید که انسان ابتدا خاک بود، بعد در اثر اون غذا و تغذیه تبدیل به نطفه میشود، بعد علقه، بعد مزغه، و بعد میشه جنین انسان. در همه این مراحل دست رو هر کدوم از این اجزاء حرکت واحد یک پارچه که بذاری، مثلا دست روی علقه که بذاری، این علقه نسبت به نطفه، نسبت به جزء قبلیش که همان نطفه است، فعلیت، یعنی علقه فعلیت نطفه است، ولیکن همین علقه نسبت به جزء بعد از خودش که مزغه باشد قوه است. یعنی در علقه قوه و استعداد مزغه شدن هست، ولیکن همین علقه نسبت به جزء قبل از خودش فعلیت جزء پیشینه. خب این هم ویژگی وجود تدریجی است. مثلا وجود تدریجی واحد معنیش همینه. اگر شما یک وجود واحد تدریجی در نظر بگیرید، باید بین جزء پیشین و جزء پسین ارتباط برقرار کنید. حالا این ارتباط میان جزء قبلی و جزء بعدی به چه شکلی است؟ به این شکلی که جزء قبلی فعلیت جزء بعدی، جزء قبلی فعلیت جزء قبل از خودش و قوه جزء بعدیشه. مثلا نطفه یا علقه، علقه رو در نظر بگیرید، علقه قوه مزغه هست و فعلیت جزء قبل از خودش که همان نطفه باشد. فالحرکتو خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، نتیجه این شد که حرکت خروج یک چیز است از قوه به سوی فعل، اون هم تدریجا. به بیان ساده حرکت خروج تدریجی شیء است از قوه به فعل یا از نقص به سوی کمال. و این تعریفی بود که ما در فصل دوم در ضمن اون بیان خاص علامه طباطبایی که تفاوت قوه و فعل را به تشکیک برگردوندند و یک نسبت ثابتی میان وجود بالقوه و وجود بالفعل در نظر گرفتند. اونجا در اونجا مطرح شد، مفصل توضیح داده شد. الان میخوان ایشون برگردن به همون تعریف معروف ارسطو. و حتی المعلم الاول به انها کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، معلم اول که همان ارسطو باشد حرکت را تعریف کرده است به اینکه حرکت کمال اول است برای آنچه که بالقوه است از آن حیث که بالقوه است. توضیح سخن چیست؟ ان الجسم المتمکن فی مکان مثلا اذا قصد التمکن فی مکان آخر ترک المکان الاول به شروع فی السلوک الى المکان الثانی حتی یتمکن فی. جسمی که متمکن در یک مکان هست، یعنی جسمی که در یک مکان استقرار دارد، حالا مثلا یعنی دارن مثال میزنن، اگر تمکن در مکان دیگر را قصد بکنه، یعنی قصد بکند که در مکان دوم که همان نقطه بی هست مستقر بشه، ناگزیر هست که مکان نخست رو ترک کنه. به چه شکلی؟ به واسطه اینکه شروع میکند در سلوک به مکان ثانی، یعنی شروع میکنه میپیماید به صورت تدریجی یک حرکتی را به سمت مکان دوم، حتی یتمکن فی، تا اینکه در اون مکان ثانی استقرار پیدا بکنه، یعنی به صورت تدریجی سلوک میکند به سوی مکان دوم. فلل جسم و هو فی المکان الاول کمالا، برای جسم که همون در مکان اول هست، مثلا در نقطه ها هست، دوتا کمال. هو به نسبت الیه ما بالقوه، دوتا کماله که این جسمی که مثلا در نقطه آ هست در نقطه آ هست نسبت به این دو کمال بالقوه هست. حالا اون دوتا کمال چیه؟ و هما با اون دو کمال، یک از سلوک الذی هو کمال اول، یکی همین سلوک تدریجی است که فعلیت اول است، لزو بهش میگن کمال اول و ما بعدا میگیم آی همان حرکت. دومی التمکن فی المکان الثانی الذی هو کمال ثانی، دومی استقرار در مکان دوم است که استقرار در مکان دوم است که همان کمال دوم محسوب میشه، یعنی همون مقصد حرکت یا غایت حرکت که در مثال ما نقطه بی بود مثلا. فل حرکتو و هی سلوکو کمال اولو للجسم الذی هو بالقوه به نسبت للکماله، نتیجه این میشه که حرکت که همان سلوک است، همان سلوک تدریجی است، فعلیت اول یا کمال اول است برای جسمی که بالقوه است نسبت به دو کمال. لکن لا مطلقا، بل من حیث انه بالقوه به نسبت للکمال الثانی، یعنی این مطلقا اینکهشون میگن مطلقا این حرکت کمال اول محسوب نمیشود، بلکه از آن جهت که نسبت به کمال دوم بالقوه هست میشه کمال اول، یعنی خود سلوک تدریجی به تنهایی کمال محسوب نمیشه، بلکه چون مقدمه تمکن هست که همون استقرار در مکان دوم هست لذا بهش میگن کمال. این دو بحث غایت هم داشتیم اگر یادتون باشه که میگفتیم حرکت مقصود به ذات نیست، بلکه مقصود به تبعه، چون میخواد به او کمال ثانی برسه و نسبت به کمال ثانی بالقوه هست، ما میگیم حرکت کمال اوله، ولیکن حرکت به خودی خود مطلقا که کمال اول محسوب نمیشه. کمال اول نامیدن حرکت در فرضی است که ما این حرکت را نسبت به مقصدش در نظر میگیریم که همون کمال ثانی و غایت حرکت، یعنی اگر آن کمال ثانی یا مقصد حرکت نبود، این کمال اول بی معنا بود برای حرکت، مثلا حرکت تحقق پیدا نمی کرد که حالا ما بخوایم اسمشو بذاریم کمال اول. لأن السلوک متعلق الوجود به، چون این سلوک تدریجی که همان حرکت است وجودش تعلق به اون کمال ثانی که همان غایت حرکت است دارد، مثلا حرکت مقصود به ذات نیست. مقصود چیه؟ مقصود به تبعه. تو بحث علت غایی مفصل بندی این رو خدمت شما توضیح دادم، حرکت تعلق دارد وجودش به او کمال ثانی، وجود حرکت متعلق به اون کمال ثانی است، یعنی اگر کمال ثانی نبود این حرکت هم معنا نداشت، لذاست که اونجا گفتیم حرکت مقصود به ذات نیست، بلکه حرکت مقصود به تبعه. اونی که اولا و به ذات مقصود است و متحرک اون رو قصد میکنه، مقصد حرکت یا همان غایت حرکتی که بهش میگیم کمال دوم. فقد تبین بذلک ان الحرکه متعلقه الوجود به امور سته. از اینجا دیگه علامه اشاره اجمالی میکنن به مقومات ششگانه حرکت، فرمایند که از این سخنهایی که گفتیم مشخص شد که حرکت به امور ششگانه تعلق دارد. یک، مبدأ حرکت و هو الذی منه الحرکه، مبدأ همانی است که حرکت از آن آغاز میشود. دومی، منتهای حرکت و هو الذی الیه الحرکه، ما الیه الحرکه هست، یعنی چیزی است که حرکت بدان پایان مییابد. فل حرکتو تنتهی من جانب الی قوت لا فعل معها تحقیقا او اعتبارا، و من جانب الی فعل لا قوت معها تحقیقا او اعتبارا. خب پس حرکت از دو طرف منتهی میشه، یک، به قوه‌ای که هیچ فعلیتی با آن نیست، دو، به فعلیتی که هیچ قوه‌ای با آن نیست. حالا قوه‌ای که هیچ فعلیتی با آن نیست میشه مبدأ حرکت، فعلیتی که هیچ قوه‌ای با آن نیست میشه مقصد حرکت. این که روشن. ولیکن اون دو اصطلاح تحقیقا او اعتبارا مقصود چیست؟ ببینید، تحقیقا یعنی حقیقتا، اعتبارا یعنی مثلا به اعتبار ما، مجازا مثلا، بستگی به اعتبار ما داره. شما چه حرکت جوهری رو در نظر بگیرید و چه حرکات عرضی رو در نظر بگیرید، در اینها باید مبدأ حرکت را قوه بدانید، قوه محض، و مقصد حرکت را فعلیت محض بدانید. منتها به چه صورت؟ گاهی این که میگیم مبدأ حرکت قوه محض حقیقتا مقصود ماست، یعنی حقیقتا مبدأ حرکت قوه محض، یعنی همون ماده اولا. این در کجاست؟ در اون حرکت جوهری که در فصل دوم هم اشاره شد، که میگیم آقا حرکت جوهری موضوعش ماده اولاست، ابتدایش، ابتدای حرکت جوهری ماده اولاست، بعد منتها و مقصدش فعلیت محض یا همان تجرده. اگر اینجوری در نظر گرفتیم، گفتیم آقا ماده اولا که قوه محض است حقیقتا، این مبدأ حرکت جوهری است، و او تجرد که فعلیت محض است حقیقتا، این هم مقصد حرکت جوهری است. اینجا شما مبدأ و مقصد را که میگید قوه هست بدون فعلیت، این مبدأ حرکت، و فعلیت بدون قوه هست این مقصد حرکت، اینجا حقیقتا گفته اید. به عبارت دیگر وقتی میگید که آقا در حرکت جوهری، در حرکت عمومی عالم طبیعت، مبدأ حرکت ماده اولاست و مقصد حرکت تجرد است، و معنیش اینه که حقیقتا مبدأ حرکت قوه محض است، چون ماده اولا حقیقتا قوه محض است، و حقیقتا مقصد حرکت فعلیت محض است، چون مقصد حرکت تجرد موجود مجرد که دیگه حالت قوه ندارد، فعلیت محض، یعنی فعلیت خالص. این میشه همون تحقیقش. به این اعتبار اگر حرکت جوهری را با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم تبیین بکنید، اون وقت وقتی گفته میشه مبدأ قوه محض است، حقیقتا مبدأ قوه محض، و وقتی گفته میشه مقصد قوه محض فعلیت محض است، حقیقتا مقصد فعلیت محض است، چون مبدأ شما ماده اولاست که حقیقتا قوه محض، و مقصد شما تجرد است که حقیقتا فعلیت محض. ولیکن اگر همین حرکت‌های جوهری رو او چجوری در نظر بگیرید، حرکت‌های جوهری جزئی رو در نظر بگیرید، مثلا اینکه نطفه در اثر حرکت جوهری تبدیل به علقه می‌شود، این رو شما در نظر بگیرید. خب این نطفه که مبدأ حرکت است و علقه که مقصد حرکته، آیا حقیقتاً نطفه قوه محض به عنوان مبدأ حرکت، یا علقه حقیقتا فعلیت محض به عنوان مقصد حرکت؟ خیر، نطفه مبدأ حرکت است، منتها قوه است که آمیخته با فعلیت، چون نطفه از یک جهت، اینکه نطفه است بالفعل دیگه، ماده ثانیه دیگه، جسمی است، یه جهات بالقوه داره، یه جهات بالفعل داره. یا علقه حقیقتا فعلیت محض نیست. چرا؟ چون علقه از آن جهت که علقه است بالفعل فعلیت داره، ولیکن همین علقه قوه و استعداد تبدیل شدن به جنین انسان را دارد. پس در این حرکت های جوهری جزئی مبدأ حرکت و مقصد حرکت مثل مثال نطفه و علقه حقیقتا قوه محض و فعلیت محض نیست. اینو بهش میگن اعتبارن. یعنی چی اعتبارن؟ یعنی درست نطفه مبدأ حرکت جوهری است و از یک جهت بالقوه هست و از جهت دیگر بالفعل، ولیکن چون این جهت فعلیت نطفه دخالتی در این حرکت ندارد، او جهت فعلیت نطفه را لحاظ نمی کنیم و نطفه را قوه محض اعتبار می کنیم به عنوان مبدأ حرکت. یا مقصد حرکت، درست علقه فعلیت محض نیست بلکه از جهت علقه بودن بالفعل، ولی قوه و استعداد تبدیل شدن به جنین را هم دارد، یعنی فعلیت آمیخته با قوه است نه فعلیت محض، ولیکن ما جهت قوه علقه را لحاظ نمی کنیم و فقط در مورد علقه اوف جهت فعلیت رو اعتبار می کنیم و میگیم مثلا علقه اون فعلیت چیه؟ فعلیتی است که آمیخته با قوه نیست. ولی وقتی در نطفه میگوییم قوه است که آمیخته با فعلیت نیست، یا در علقه میگیم فعلیت محض آمیخته با قوه نیست، این اعتباره. به این معناست که در نطفه جهت فعلیت را اعتبار نمی کنیم و نطفه را قوه محض به حساب میاریم، و در علقه جهت قوه را حساب نمی کنیم و علقه را فعلیت محض اعتبار می کنیم. این میشه همون اعتباراً. دقت کردیم؟ پس اعتباراً یعنی به اعتبار ماست، نه اینکه حقیقتاً در واقع نطفه قوه محض باشد. اونی که در واقع حقیقتاً قوه محض فقط ماده اولاست، و اونی که در واقع حقیقتاً فعلیت محض فقط موجود مجرده. نطفه و علقه، علقه که مثلا مجرد که نشده هنوز که ما بگیم حقیقتا فعلیت محض، یا علقه یا نطفه ماده اولا نیست که بگیم حقیقتا قوه محض. پس ای که ما میگیم مبدأ حرکت قوه است که همراه با فعلیت نیست و مقصد حرکت فعلیتی که همراه با قوه نیست، در این مثال ها حرکت های جزئی، حرکت های جوهری جزئی، مقصودمون بیان ما اعتبار است. اعتبار نمی کنیم در مبدأ حرکت جهت فعلیت را، لذا میگیم قوه، آغاز حرکت قوه است. و همچنین در اون مقصد حرکت که علقه باشد، جهت قوه را اعتبار نمی کنیم. به بیان دیگر، در مبدأ حرکت که همان نطفه است فقط جهت قوه را اعتبار می کنیم، و در مقصد حرکت که همان علقه است فقط جهت فعلیت را اعتبار می کنیم. پس این میشه اعتباره. در حرکت های عرضی هم همینه. در حرکت های عرضی اولی، چون حرکت های عرضی در واقع اعراض اولی داریم یا اعراض ثانوی داریم، اعراض اولی همون اعراضی هستن که از بد به پیدایش این موجودات مادی همراه با اونها هستن. از اون لحظه پیداش بالاخره هر موجودی که در این عالم طبیعت پدید میآید، به محض پدید آمدن یک کمیتی کیفیتی دارد، نسبتی به مکان داره، نسبتی به زمان داره، اعراض دیگه این همش اینا اعراض اولی هستن، چون همزمان به معیت اینکه این موجود مادی موجود شد، این اعراض هم با این موجود مادی به وجود میاد. دقت میکنی؟ اینا رو بهش میگن اعراض اولی. ولیکن همین موجودات مادی مثل گیاه و حیوان و انسان رشد کمی پیدا میکنه، اعراض ثانوی بهش ملحق میشه. یک کسی پوستش سفید بود، انقدر میره جلو آفتاب سیاه پوست میشه، پوستش مثلا تیره میشه. یا مثلا فرزند انسان ابتدا مثلا 3.5 کیلو از وقتی مثلا به دنیا میاد، بعد این رشد میکنه میشه مثلا 50 کیلو 60 کیلو، و اینا رو بهش میگن اعراض ثانوی. تو اعراض اولی، خب میشه گفت که این اعراض اولی چون تابع اون جوهر خودشون هستن، بنابر حرکت جوهری اینا حکم همون حرکت جوهری رو دارن. که تو اعراض اولی میتونیم چی بگیم؟ بگیم آقا موضوع اعراض اولی به تبع اون حرکت جوهری اولی ماده اولاست. در واقع همون حرکت جوهری که موضوعش ماده اولاست وقتی تحقق پیدا میکنه، این اعراض اولی هم، اعراض اولیه هم به تبع او چی میشن؟ به حرکت در میان. یعنی هر حرفی که در مورد اون حرکت جوهری میگفتیم که موضوعش ماده اولاست، پس حقیقتا آغاز حرکت قوه محضه، در مورد اعراض اولی هم گفته میشه. ولیکن در مورد اعراض ثانوی، یعنی اعراض کمیتی که بعدا میاد طرف رشد میکنه بدنش اضافه میشه، اینجا چی بگیم؟ که این حرکت تو حرکت های عرضی ثانوی هم باید همون تعبیر اعتبارا رو به کار بگیریم نه حقیقتا. چرا؟ چون حرکت های عرضی ثانوی موضوعشون که ماده محض که نیست، قوه محض به اون معنای ماده اولا، بلکه حرکت های عرضی ثانوی موضوعشون ماده ثانیه است، که خود اون ماده ثانیه چون دائما در حال حرکت جوهری است، این اعراض ثانوی هم به تبع او متحرک به حرکت جوهری خواهد بود. حالا بعدا خواهیم گفت طبق بیان علامه این حرکت های عرضی ثانوی از صنف حرکت در حرکته، حالا بحثش بیاد توضیح خواهیم داد. یعنی یه حرکت جوهری داریم، یه حرکت ثانوی عرضی که در دل حرکت جوهری حاصل میشه، در کنار حرکت جوهری حاصل میشه، پس میشه حرکت در حرکت. اعراض ثانوی هم داستانشون همینه. موضوع اعراض ثانوی یعنی اون مبدأ حرکت در حرکت‌های عرضی ثانوی قوه محض که نیست، چون مبدأ حرکت همین ماده ثانی است، همین جسم، همین مثلا بدن انسان. خب بدن انسان از یک جهت بالقوه است، از یک جهت بالفعل. دقت می‌کنید؟ پس اینجا هم اگر گفته بشه مبدأ حرکت قوه است که لا فعل معها، اعتبارا گفته میشه. و همچنین وقتی گفته میشه مقصد حرکت فعلیتی است که لا قوت معها، او هم اعتبارا گفته میشه. چون اعراض ثانوی نهایتا مثلا طرف میاد رشد میکنه تا 20 سالگی دیگه رشد بدن متوقف میشه. خب این رشد بدن متوقف شد، حرکت کمی بدن متوقف شد مثلا، در اگر حالا قد رو بخوام در نظر بگیم، آیا اینجا فعلیت محض به وجود آمد؟ نه خیر دیگه، این بدن 20 سال از یک جهت بالقوه است، از یک جهت بالفعل، یعنی فعلیت محضی، چون مجرد که نشده بدن. لذاست که اینجا هم اگر گفته میشه حرکت در حرکت های عرضی ثانوی به مقصد که میرسه فعلیتی است که لا قوت معها، اعتبارا گفته میشود نه حقیقتا، چون اگر حقیقتا باشه باید بدن انسان مجرد بشه، در حالی که بدن انسان همیشه مادی است در عالم ماده. دقت کردیم؟ پس این اعتبارا مقصود اینه که در اعتبار و ظرف اعتبار ذهنی ما این گونه هست که ما مبدأ حرکت را با این، با وجود اینکه قوه آمیخته با فعلیت، فعلیتش رو لحاظ نمی‌کنی، و مقصد حرکت را با وجود اینکه فعلیت آمیخته با قوه است، قوهش رو لحاظ نمی‌کنی. این اعتبار ذهن ماست. متن رو نگاه کنید. پس حرکت تنتهی من جانب الى قوت لا فعل معها، حرکت مطلقاً چه حرکت جوهری چه حرکت عرضی باشد، از دو جانب، از یک طرف منتهی می شود به قوه ای که هیچ فعلیتی همراه با او نیست، تحقیقا او اعتبارا که توضیح دادم خدمت شما، و من جانب الى فعل لا قوت معها، و از سوی دیگر منتهی میشه به فعلیتی که لا قوت معها، قوه ای همراه با آن نیست، با او فعلیت نیست، باز هم تحقیقا او اعتبارا. الا ما سیتبین و ان شاء الله که در بحث فصل پنجم از همین مرحله، این دو فصل دیگر خواهد آمد. و ثالث، سومین مقوم حرکت، مسافت حرکت. مسافت حرکت چیست؟ همانی است که حرکت در او واقع میشه، همون مقوله. مثلا آقا حرکت در مقوله عین، حرکت عین مسافتش یه، مسافتش همون عین مکان، نسبت یک شی به مکان. حرکت کیفی، رنگ سیب تغییر میکنه، مسافتش یه خود کیف. مسافت حرکت همان چیزی است که حرکت در آن واقع میشود، ما فیه الحرکه رو میگن مسافت. حرکت در کیف واقع بشه، مسافت میشه خود کیف. مثلا که رنگ سیب از سبزی به سرخی مثلا تبدیل میشه، اونجا مسافت میشه کیف، کیفیه. رشد میکنه بدن انسان، گیاه رشد میکنه، بدن انسان رشد میکنه. حرکت در چی واقع میشه؟ حرکت در کمیت واقع میشه، پس مسافت میشه خود کمیت، که مفصل توضیح خواهیم داد، یک فصل مستقل مربوط به مسافت حرکت. چهارمین مقوم الموضوع الذي له الحركه، موضوعی که برای آن حرکت است که بهش میگیم متحرک. مشخصه که حتما باید حرکت موضوع داشته باشد، حالا با یک توضیحی که در حرکت جوهری از بیرون خدمت شما خواهم گفت که آیا موضوع حرکت جوهری چگونه باید تبیین بشه. و الخامس مقوم پنجم الفاعل الذي به الحركه، فاعلی که حرکت به واسطه آن است و هو المحرک، همون محرکه. و السادس ششمی المقدار الذي تتقدر به الحركه، مقداری که به واسطه این مقدار حرکت اندازه‌گیری میشه که بهش میگیم زمان. هر یک از اینها یک فصل مستقلی رو به خودشون اختصاص دادن، انشاءالله در ضمن فصول خودشون توضیح خواهیم داد. تا ابتدای الفصل الرابع فی انقسام التغیر بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.